من وقتی که در امریکا بودم رفتم مدت یک سال تو آتولیش من شاگردی کردم، کلی چیزا ازشون یاد گرفتم و خیلی هم تصرف بود که پر کردنشون.
بله
نوبتشون بود که برن، خب رفتم.
بله متاسفم. همینطور. آیا شیبا چه دستاوردی به نظر شما میتون گلیزر در گرافیک جهان داشتن؟ چه در واقع ویژگی های بصری و در واقع زبانی رو به گرافیک جهان معرفی کرد میتون گلیزر؟
ببینید گرافیک در واقع یک حرفه، ولی اگر یک هنرمند وارد این حرفه بشه هر کاری بکنه ارزش های هنری اون بیش از ارزش ارتباطیه.
بله.
و آقای گلیزر یکی از استثناهای قرن حاضر بودن.
بله.
و آثاری که براشون مونده در واقع سرمشق‌های خیلی کسی هست. من از خودشون خیلی چیزا یاد گرفتم. مدت یک سال تو آتلیه‌اش کار کردم.
بله.
چه آدم خوب، انسان.
بله میدونم که مجموعی از آثار، در واقع مجموعی از آثاری که افرادی که با گلیزر هم کار کردن در دوره‌ای چاپ شد، آثار شما هم در کنار ایشون بارها به چاپ رسیده و به هر حال در کنار ایشون شما هم معرفی شده ای در یک دوره‌ای در سالهای بسیار دور. آیا شما فکر میکنین که تأثیر مستقیمی هم ایشون بر گرافیک ایران داشتن؟ طبیعتاً از طریق شما داشتن، اما غیر از این هم واقعا فکر میکنین که
آقای میلتون گلیزر امریکایی بود ولی روحیش و همه چیز شرقی بود؟ به این دلیل من رفتم دنبالش.
بله.
و من خیلی ازشون خیلی چیزا یاد گرفتم.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم آقای شیبای عزیز، متشکرم. من از شما خداحافظی میکنم.
مرسی ایزنم.
براتون آرزوی سلامت و موفقیت داریم. خداحافظ.
لطف دارید، لطف دارید، خیلی متشکرم. مرسی، خدا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. ما امروز این توفیق رو داریم که در خدمت میهمان گرانقدر و بزرگواری باشیم، جناب پروفسور دکتر منوچهر صحبایی.
خب در خدمت یکی از هنرمندان عزیزمون آقای خمسه هستیم که سالیان سال هست در عرصه نمایش‌های خیمه‌شان.
راجع به اعطای گواهینامه هنری به هنرمندان ما امروز داریم بحث می‌کنیم آقای شهر.
مؤسسه فرزاد تو خراسان دارن تولی کتاب می‌کنن. حالا به صورت
دقایقی در خدمت استاد سعدی افشار باشیم از هنرمندانی که
درود بر شما. تشکر می‌کنم از حضور شما در برنامه هفته اقلیم.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
هفت اقلیم.
هفت اقلیم.
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنج شنبه.
موج اف ام ردیفه 106 مگاهرتز.
چهار دقیقه است.
منیر شاهرودی فرمان فرماییان، هنرمند نامدار ایرانی. منیر شاهرودی فرمان فرماییان متولد 1301 در قزوین. پدرش به هنر و خصوصا طراحی فرش علاقمند بود و اون هم در کودکی طراحی فرش میکرد. 8 سالی بود که پدر به نمایندگی مجلس برگزیده شد و همراه خانواده به تهران کوچید. به دانشکده هنرهای زیبا در تهران رفت، اما محدود به ایران نبود. در جنگ جهانی دوم به آمریکا سفر کرد، ساکن نیویورک شد و با مشهورترین هنرمندان وقت از جمله اندی وارهول و جکسون پولاک آشنا شد. در مدرسه طراحی پارسونز و دانشگاه کرنل هنرهای تجسمی خوند. در دهه 50 میلادی تصویرگر مد و گرافیست فروشگاه‌های بزرگ و نشریات معتبر آمریکا بود. سال 1336 به تهران بازگشت و با ابوالبشر فرمان فرماییان ازدواج کرد. حسابی خوش درخشید و سال بعد در نخستین نمایشگاه دو سالانه تهران مدال طلا گرفت. برای اماکنی چون هتل لاله و فرهنگسرا و کاخ نیاوران آثار هنری آفرید. مهمترین جنبه هنری اون آینه کاری بود. با خلق آثاری بدیع این هنر رو به اوج رسوند. چندی پیش از انقلاب اسلامی به آمریکا رفت. چند سال پس از مرگ همسرش در سال 1383 به ایران برگشت. سال 1394 نمایشگاه بزرگی از آثار اون در موزه مشهور گوگنهایم نیویورک برگزار شد. نخستین هنرمند ایرانی بود که در این موزه آثارش رو به نمایش گذاشت. در موزه هایی مثل متروپولیتن و هنر مدرن هم نمایشگاه هایی برپا کرده بود. سال 1396 51 اثر خودش رو وقف دانشگاه تهران کرد که در تالاری در باغ نگارستان تهران میتوان آنها را به تماشا نشست. گرانترین هنرمند حراج تهران بود و آثارش در این حراج بسیار پرفروش بودند. از جمله یکی از اونا به قیمت 4 میلیارد تومان به فروش رسید. این هنرمند شهیر ایرانی سرانجام 31 فروردین 1398 در سن 97 سالگی در خانه خودش در تهران درگذشت. آثار زیادی در هنرهای نقاشی، گچبری، آینه‌کاری، کولاژ و چیدمانهای مدرن از اون به جا مونده.
سیاحتی با خردورزان و اندیشمندان در هفت اقلیم فرهنگ و هنر. آقای خانم حداد برای ما نوشتن طرح‌های ایرانی منبعث از اندیشه و خرد و بر پایه نظم و ترتیب و ظرافت و دقایق بسیاری بنا شده و بسیار پرشکوه و باعث آرامش میشه. خانم پیمانی از خمینی شهر برامر رو میشنون و نوشتن به نظر من نقاشی های روی دیوار در سطح شهر تأثیر مثبتی روی روح و روان بیننده ها داره، به شرطی که بعضی از شهروندان بهشون آسیب نرسونه. آقای گودرزی شنونده هفت اقلیمن از ملایر برامون نوشتن اگر نقاشی ها و مجسمه ها در سطح شهر باشه، به نوعی میتونه بیانگر فرهنگ و هویت اون شهر و به طور کلی جامعه باشه و حس غرور و افتخار در افراد بیننده ایجاد کنه. متشکرم که مشارکت میکنید. تا انتهای برنامه کمتر از یک ساعت دیگه فرصت هست برای اینکه به ما بگید نقاشی دیواری یا مجسمه های شهری که در ترددهای روزانه به چشمتون میخوره چه تأثیری بر روان شما داره؟ اصلا قائل هستید که این آثار و مبلمان شهری میتونن تأثیر روانی بر شهروندان داشته باشن یا خیر؟ 3558 هم شماره پیام کوتاه ماست. حالا سلام میکنم به آزاده سهرابی، کارشناس خبری برنامه عصر و شبانگاه. شما به خیر.
سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه هفته اخیر.
متشکرم خانم، چه خبر؟
خبر ها یه مقدار زیاده، اگر اجازه بدیم من خیلی سریع برم
حتما
خبرها. ازم خدمتتون برای خبر اول خدمت شنوندگان عزیز بگم که اگر که جریان باشن، حالا توی یک هفته اخیر همونطور که پرونده ثبت جهانی خوشنویسی ایران قرار هستش که توی سال 2022 در یونسکو بررسی بشه، اما چندی پیش رسانه های کشور ترکیه از ارسال پرونده هنر خوشنویسی اسلامی برای ثبت به عنوان میراث ناملموس یونسکو در سال 2020 خبر دادن که امروز غلام حسین امیرخانی، استاد امیرخانی، رئیس انجمن خوشنویسان ایران اعلام کردن که این انجمن قرار هستش که یک بیانیه در واقع محکم و مستدل بده در حمایت از خوشنویسی ایرانی و انشالله که خوشنویسا این موضوع رو پیگیری کنن و در واقع این هنر به نام ایران ثبت بشه. خبر بعدی این که حراج هنر جهان اسلام و هند کریستیز برگزار شد و باز هم ایران رکورددار بود توی این حراج. این حراج در واقع به آثار در واقع مثل نگارگری، خوشنویسی، سفال، آبگینه و فرش و آثار کهن ایران اختصاص داشت که 66 اثر ایرانی عرضه شدن توی این حراج که 41 اثر از اونها فروش رفت و یک سوم آثار در واقع این دو سوم از فروش کل این حراج به هنر ایران اختصاص پیدا کرد که این در واقع جای خوشحالی داره به خاطر اینکه هنر ایران به دنیا در واقع بیش از گذشته معرفی میشه. خبر بعدی این که مدیر موسیقی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران از تولید بیش از 8 آلبوم موسیقی در این سازمان خبر دادن که یک آلبوم قرار هستش برای ماه محرم در واقع منتشر بشه و تعدادی از خوانندگان موسیقی ایرانی توی این آثار حضور توی این آلبوم حضور دارن و هر کدوم دو قطعه شعر آیینی اجرا کردن. یک خبر دیگه هم داریم در ارتباط با در واقع به صحنه رفتن یک اثر در به سفارش مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که به جناب آقای نصرالله قادری نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر این اثر سفارش داده شده به عنوان عاشورای دیگر و در خصوص حادثه تروریستی سرچشمه و زندگی و شخصیت شهید بهشتی هستش که این اثر هم قرار هستش که آماده بشه و به روی صحنه بره. خبر دیگه‌ای که داریم امروز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فراخوان جشنواره پویانمایی تهران رو منتشر کردن و مقررات شرکت در جشنواره رو اعلام کردن که فیلمسازان ایرانی و خارجی میتونن از 9 تیر ماه تا 10 آبان ماه با مراجعه به سایت جشنواره ثبت نام کنن و توی 4 بخش آثارشون رو ارسال کنن. و اما فراخوان جشنواره آنلاین فیلم کوتاه کشف استعداد هم منتشر شد و قرار هستش که به دبیری شهرام اسدزاده به صورت آنلاین از تاریخ 15 تا 30 مرداد ماه در واقع برگزار بشه. بله. و متقاضیان میتونن آثارشون رو به این جشنواره هم ارسال کنن.
ازتون متشکرم، چون خبر زیاد داشتید من هیچی نگفتم تا بیشترین استفاده را از زمان ببرید. روز بخیر و خداحافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدارت.
آقای راد، شما خودتون نقاشید و البته مخاطب هنر همکاران خودتون بله. هنگام تردد در خیابان‌ها و کوچه‌ها و میادین، به نظر شما به طور کلی مبلمان شهری، چیدمان شهری و حالا به طور خاص آثار هنری که در قالب نقاشی‌های دیواری یا مجسمه‌های شهری به چشم شهروندان می‌خوره چقدر تاثیرگذاره در روح و روان یا اندیشه اونها؟
بله. ببینید، به هر حال آثار هنری صاحب پیام هستند و به واسطه اون عناصر بصری یک پیامی رو معمولا منتقل میکنن. گاه هم اینطور هستش که فقط پیام نیست، صرفا زیبایی است،
لذت
بخش است، به خاطر در واقع کنار هم قرار گرفتن این عناصر بصری که به هر حال یک لذتی رو در ذهن افراد به خصوص افراد آشنا ایجاد میکنن. برای شخص خود من بسیاری از آثار، چون مال دوستانی هستش که میشناسم، بیشتر جنبه فنی و زبانیش برای من اهمیت داره، اما نمیشه منکر شد که اونها تأثیرات روانی خواهند داشت. دست کم تنها اگر بگوییم که پیام دریافت نمیشود یا آشنایی با زبان بصری وجود ندارد، دست کم میتواند برای تک تک مخاطبان لحظه مکس و درنگ در شهر ایجاد کنه. یعنی شما را از جریان روزمرگی و حرکت سریع در شهر کمی دور کنه و لحظه کوتاهی به شما وقت بده تا در چیز دیگری که به هر حال یک زیبایی ایجاد کرده است تأمل و تفکر کنید، که این خودش میتواند ذهن شما رو برای فعالیت‌های بعدی آماده کنه و پویاتر کنه.
شما چون خودتون هنرمندین، من اینو میپرسم، مثلا ما خیلی واژه‌های اینچنینی شنیدیم درباره شهرهای گوناگون، که مثلا این شهر شهر خشنیه، این شهر شهر خیلی مردونه‌ایه، یا این شهر شهر لطیفیه. میخوام بدونم که مثلا المان‌های مشخصی وجود دارن برای آثار هنری که در شهرها به نمایش در میان تا این شهر رو و چهره این شهر رو تبدیل کنه به یکی از این
کاملا برنامه ریزی شده هستش. یعنی شما در شهرهای بزرگ جهان کاملا برنامه ریزی می شود که آثار هنری چگونه و در چه ساختاری در کجاها و چگونه نمایش داده بشه. اتفاقا در شورای شهر تهران هم جلسات متعددی درباره این موضوع بوده است، از جمله با رؤسای انجمنهای مختلف و هنرمندان گوناگون. این که شما برای شهر یک شخصیت و یک کاراکتر ایجاد کنین و بر پایه اون شخصیت و کاراکتر آثار هنری سفارش داده بشه. در برخی از نقاط شهر تهران این اتفاق افتاده، یعنی به هر حال ما میتونیم یک کاراکتر مشخص رو پیدا کنیم، اما واقعیت این هستش که کل شهر تهران همچنان صاحب این کاراکتری که بهش بخشیده شده باشد و یا در واقع با یک اندیشه بهش اضافه شده باشد نیست.
بله.
بلکه بیشتر آن چیزی است که از فعالیت روزمره و در واقع حرکات غیر برنامه‌ریزی شده به دست میاد.
بسیار خوب، امیدوارم اتفاقای بهتری در این حوزه در پایتخت بیفته. ساین هفت اقلیم نقطه فرهنگ، این نشانی ما در فضای مجازی یا اینستاگرامه و در اون فضا هم میتونید در کنار ما باشید و در سفر به هفت اقلیم فرهنگ و هنر. لطفاً به موج رادیوتون دست نزنید، ایستگاه فرهنگ همینجاست. حالا ارتباط تلفنی ما با خانم ندا درزی برقرار شده. ایشان هنرمند و پایه‌گذار سالانه هنر معاصر پرسبوک هستند. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
سلام خانم درزی، خیلی خیلی خوش آمدید.
ممنون، مرسی. من
بعد خانم درزی، شما سال گذشته نهمین سالانه هنر معاصر پرسبوک رو برگزار کردید. آنچنان که خاطرم هست قرار بود که نمایشی، نمایش آثاری در واقع از این فعالیت در شهر ساری اتفاق بیفته در اردیبهشت ماه. برای شنوندگان من اینو توضیح بدم که سالانه هنر معاصر پرسوگ از دوره هفتم در شهرهای گوناگون داره برگزار میشه و پارسال در جنگل‌های هیرکانی اتفاق افتاد. اما به هر حال این همه‌گیری سبب شد که این اتفاق نیفته و به هر حال من دوست داشتم که از زبان شما بشنویم که چه برنامه‌ای برای آنچه که به سرانجام نرسیده است دارید و اصولاً چون در آستانه 10 سالگی سالانه هنر معاصر پرسپولیس هستیم، در 10 سالگی این سالانه چه برنامه‌ریزی هایی کرده اید؟
خب ما اون پروژه جنگل های هیرکانی رو چون الان خیلی وقت همون از دوره هفتم پروژه مکان ویزه شده دیگه، توی مکان هنرمندان اثرشون رو ارائه میده.
بله.
ولی ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که مستنداتشون رو
بله.
بیاریم
سندهای تصویری، فیلم ها،
بله، نشستی چیزی هستش، ما اونو بازخوردش رو میاریم توی همون فضایی که حالا قرار بود ساری باشه یا اینکه حالا برای یزد توی بنیاد لاجوردی اجرا شد.
بله.
انشالله حالا شرایط کرونا هم تمام بشه تا ما بتونیم اجرای لازمه رو داشته باشیم. ولی برای دوره دهم بنا هستش که به کاشان بریم.
بله، بسیار.
میزبانمون خانه منوچهری کاشانه که خودشون روی تکستایل و هنر الیاف متمرکزن. بعد همزمان با هم ما 10 ساله میشیم، هم خانه منوچهری هم
بسیار عالی.
و گفتیم این نقطه اشتراک کجا میتونه باشه و با رفتنمون این یه سفر رفتیم، سفر مقدماتی پرسپولیس بود که با سلیا دارابی و آقای کیانوش معتقدی یه سفر رفتیم و تناقضی که توی اون فضا در بعد ورود دیدیم یکی معماری بود که اصلا هیچ سنفیتی با اون هویت بسالی که ما از
کاشان
سراغ داریم هیچ سنفیتی نداشت. و خب از طرفی هم خونه های مرمت شده ای رو دیدیم که بهش بها دادن و به اون اقلیم خب سازگاره.
از جمله همین خانه منوچهری دیدیم،
از جمله همین خانه منوچهری که خیلی اونجا کاربریش رو متفاوت کرده، هتلش کرده و همچنین کارآفرینی کرده برای رشته های از پارت بافی که رو به انقراض و انحطاط بوده.
بله. به طور مشخص چه زمینه ای رو روش تمرکز کردن در خانه منوچهری؟
روی پارچه بافی و پارچه زری بافی ببخشید.
بله.
زری بافی و مخمل بافی که
بله
با وجود کارخونه ها دیگه این صنعت دست، کارای دستی، صنایع دستی، حالا ما اسمشو میذاریم هنرهای صنایع.
بله.
اینا تقریبا میگم یه ویژگی داشته که موروثی بوده، یعنی از پدر به پسر میرسه.
بله.
در نتیجه مثلا این حالت آموزش و این جور چیزا نبوده. حالا کاری که کردم اومدم مثلا به چند نفر یاد دادم و همونو دارن چیز کنم و خیلی هم برنامه دارن، برنامه های خوبی دارن که حالا
بسیار هم کار مهمی است، چون در تاریخ ما داریم که بسیاری از این در واقع روش ها و سنت هایی که نسل به نسل منتقل می شده است در جاهای متوقف شده و هرگز ادامه پیدا نکرده.
بله.
کاشی هفت رنگ نمونه است که به هر حال می دانیم که در خانواده ای بوده است و در یک جایی قطع شده و خب این اتفاق بسیار خوبی است. پس ما می تونیم بگیم که پرسپولیس دهم یعنی در 10 سالگی متمرکز از بر هنرهای صنایع.
صنایع، بله. بله. ولی خب مروری هم داریم توی نشستامون، مروری
طبیعتاً 10 سال رو مرور خواهید کرد.
بله.
راه
بله.
بسیار طولانی و پرفراز و نشیبی رو طی کردید از سال بله. نخستی که پرسپولیس آغاز شده، ولی به هر حال این سالانه جایگاه خاص خودش رو در حوزه هنر معاصر پیدا کرده. جا داره که واقعا از شما تشکر کنیم بابت زحماتی که کشیدین در این دوره. امیدوارم که هرچه زودتر این همه‌گیری کرونا سایش رو از سر مردمان مختلف و در سراسر جهان برداره و افراد بتونن به زندگی طبیعی برگردن، همچنین هم در کنارش کارها و آثار هنری دوباره رونق بگیره و به روال گذشته بتونه پیش بره. من سپاسگزارم از شما خانم درزی، من از شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما.
از شما متشکرم سرکار خانم و وقت بخیر. از بوشهر، شهر شطح و شعر و شور و شرجی، دو پیامک داریم. خانم لیراوی برامو نوشتن مدتی در تهران بودم و وقتی که ترافیک سنگین اونجا کلافم میکرد، دیدن کاشیکاری های زیبای سطح شهر به من انرژی تازه ای میداد. آقای کتویی هم از بوشهر عزیز برامون نوشتن بدون شک هر چیزی که موقع رفتن و برگشتن به خانه در سطح شهر مشاهده می‌کنیم در روح و روان و برخورد ما تاثیرگذار خواهد بود. موسیقی جنوب هم مثل هواش گرم و پرشور و پرحرارته. حالا در چشم به هم زدنی از جنوب کشور به شمال غربی اون سفر میکنیم و به خنکای اردبیل و آذربایجان سفر میکنیم و سلام میکنیم به هموطنانمون در این دیار. بخشی رو به شما تقدیم میکنیم درباره مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی که اگر شما هم اونجا رو دیده باشین میدونین که حرف برای گفتن دربارش زیاده.
مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی. شیخ صفی‌الدین اردبیلی جد بزرگ صفویان بعد از مرگ در همون خانقاهی دفن شد که روزی محل سماع صوفیانه او و مریداش بود. شیخ صدرالدین موسی فرزند شیخ صفی در اون محل بنایی رو ساخت که امروز به بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی مشهوره. بنایی که امروز به اسم قربانگاه شناخته میشه همون خونه درویشی و خانقاه کوچک شیخ صفیه. چیزی که امروز از اون به جا مونده یک حیاط و چند حجره با نمای آجری و طاق قوسی. برجی که شیخ صدرالدین برای پدرش ساخت معروفترین بنای مجموعه است. دور تا دور گنبد این مقبره کلمه الله با کاشی نوشته شده و این مقبره به همین دلیل به گنبد الله الله معروف شد. یکی دیگه از قدیمی ترین بناهای مجموعه چینی خانه است. چینی خانه به شکل 8 ضلعی نامنظمه و روی اون با گنبد پوشیده شده. شاه اسماعیل شهدا